بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا دائم على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جهت خشنودی قلب مقدس امام زمان و هدایت قلب و فکر و زبانمون صلواتی رو هدیه میکنم. اللهم صل علی محمد و محمد و علی. دوستان سلام، عصرتون بخیر باشه. خوشحالم که در خدمتتون هستم. امروز جلسه هشتمی هست که داریم با هم دیگه گفتگو میکنیم. شاید اون کسانی که جلسه اول همراه ما بودن با این تعداد افرادی که جلسه امروز رو در خدمتشون هستیم با هم متفاوت باشن، ولی همیشه برگ برنده با اونهاست که یک مسیری رو وقتی شروع میکنن تا پایان ادامه میدن. هر جا موفقیتی به دست اومده برای اونهایی که علی رغم موانع، شرایط، مشکلات مختلف یک مسیر درستی رو که شروع میکنن تا به نتیجه نرسیدن رها نمیکنن. اینکه آدم یه مسیری رو شروع کنه تا یه خورده به یه مشکلی برخورد کرد، یه مانعی برخورد کرد، رها بکنه، این نتیجه ای نداره. خدا حفظ کنه استادمون، یه وقتی میپرسیدم که گاهی من یه جلسه ای رو شروع کردم، یه برنامه جدید به من پیشنهاد میشه که احساس میکنم برنامه جدیدم برنامه خوبیه، دوتاشو با هم نمیتونم انجام بدم، باید انتخاب کنم، تردید میکنم برنامه قبلی رو متوقف کنم برنامه جدید رو شروع کنم. مثلا شما فکر کنید جلسه همرزمان حسین رو شروع کردم، یه جای یه دعوت دیگه ای میشه، یه پیشنهاد دیگه ای میشه که اونم به نظرم جلسه مفیدیه، این جلسه رو متوقف کنم اونو شروع کنم یا همین رو ادامه بدم. ایشون یه نکته رو گفتن، خیلی نکته مهمی بود. گفتن شیطون گاهی برای اینکه آدم رو متوقف بکنه پیشنهاد یه کار خیری رو به من و شما میده. خوب دقت کنید، نکته تربیتی مهمی ها. میبینه فلانی رو اگه پیشنهاد یه کار بدی بهش بدیم که توجه نمیکنه. بذار پیشنهاد یه کار خیری رو بهش بدم که کار خیر قبلی رو که شروع کرده رها کنه. مثلا این بنده خدا شروع کرده و یه کتابی داشت میخوند، بذار پیشنهاد بهش بدم بره یه جای روزه دیگه مطالعه اون کتابه متوقف بشه. بذار پیشنهاد بهش بدم به جای اینکه مثلا اون کتاب رو ادامه بده تکمیل بکنه بره مثلا یه کار دیگه رو، بره مثلا شروع کنه نظری پختن، یه کار خیر جدیدی. هدفش چیه؟ هدفش اینه که کار خیر قبلی نیمه کار رها بشه. خب چه نفعی داره برای شیطان؟ نفعش اینه که بعد از یه مدتی ما عادت میکنیم به نیمه کار رها کردن کارها، تموم شد. بهترین اتفاقی که میتونست رقم بزنه برای سقوط ما رقم زد. اگه من و شما عادت کردیم شدیم قهرمان کارهای نیمه تمام، قهرمان رها کردن کارهای نیمه کاره، دیگه تو هر مسیری قدم بزنیم شیطان خیالش راحته، میگه بذارید بره، این وسط کار ول میکنه، ادامه نمیده. این یه چند جلسه میره خسته میشه، یه چند صفحه میخونه بی خیال میشه، یه چند شب انجام میده رها میکنه، دو سه تا سحر بلند میشه بعد ول میکنه، خیالش راحته. ما دیگه تو هیچ مسیری موفق نخواهیم بود، ما دیگه تو هیچ مسیری موفق نخواهیم بود. لذا اگر برنامه یه حقی، برنامه درستی رو شروع کردیم، بیای تمرین بکنیم اون برنامه رو تا به اتمام نرسوندیم رها نکنیم. اگر فهمیدیم غلط بوده خب ادامه نمیدیم، ولی اگر فهمیدم درسته به بهانه یه کار دیگه ای اون کار قبلی رو نیمه کار رها نکنم. نیمه کار رها کردن کارها خیلی آسیب تربیتی جدی داره، اینو حواسمون جمع باشه. این رو خطابم به اون دوستانیه که جلساتی رو همراه ما بودند و امروز همراه ما نیستند و و خطابم به همه عزیزانیه که امروز همراه ما هستن ولی ممکنه بعدها کارهایی رو شروع کرده باشن و نیمه کار رهاش کنن. اگه احساس کردید این جلسه براتون مفید نیست، خب ادامه ندید. ولی اگر احساس کردید جلسه کتاب برای شما مفیده، تا تکمیل نکردید رها نکنید. نذارید شیطان این عادت غلط رو در ما ایجاد بکنه، نیمه کار رها کنیم برنامه هامون رو. عرضم تمام. با اجازتون کامنت ها رو ببندم، سراغ بحثمون بریم. خب جلسه قبلی ما گفتار هفتم رو به اتمام رسوندیم در رابطه با زندگی امام صادق علیه السلام و امام کاظم علیه السلام بود. گفتار هشتم در رابطه با برخورد ائمه با علمای درباری و علمای دوروبر حاکمان. قبل از که وارد این بحث جدید بشیم، دو سه تا نکته تکمیلی رو باید بگیم در تکمیل حرفای جلسه قبل. حرف جلسه قبل خلاصش چی بود؟ حرف جلسه قبل خلاصش این بود که ما وقتی برخوردهای امام صادق رو میبینیم، وقتی برخوردهای امام کاظم رو میبینیم، متوجه میشیم این ائمه ما علاوه بر اون شأن تبیین دین و توضیح دین، یک شأن رهبری و مبارزاتی هم داشتن، یک شأن سیاسی هم داشتن، با دستگاه‌های حکومت زمان خودشون درگیر بودن، از نظر سیاسی مبارزه می‌کردن، تلاش داشتن که حکومت رو به دست بگیرن. برخورد امام صادق با منصور حتی بعد از شهادتشون، وصیتی که کردن به گریه کردن برایشون توی منا، اون که 5 وصی برای خودشون انتخاب کردن، برخود امام کاظم با هارون الرشید تو مسجد النبی وقتی گفت السلام علیک ایها الامن، برخورد امام کاظم با هارون الرشید وقتی گفت میخوام فدک رو به تو برگردونم، همه اینا نشون میده که حضرت دنبال چه اهدافی بودن. یکی دو سه تا نمونه دیگه شاهد میخوان بیارن ایشون که از مجموعه این شواهد ما امام رو بهتر بشناسیم، هدف امام رو بهتر بفهمیم. خوب دقت کنید یه نکته رو بگم. از چند جلسه قبل تا امروز اون چیزی که مقام معظم رهبری دارن ارائه میدن شبیه تیکه های یک پازلیه که وقتی این تیکه ها رو کنار هم دیگه میگذاری، یک تصویر درستی از اهداف امام و شخصیت امام برای ما روشن بشه. حرف اصلیشون از روز اول تا الان به ما این بوده که ما اماممون رو درست نشناختیم، فکر کردیم امام سجاد یک عارف عابد اهل دعاست، فکر کردیم امام باقر و امام صادق یک عالم اهل منبر اهل درسه، فکر کردیم امام کاظم یک عابد به زنجیر و به زندان رفته است. اون چهره سیاسی و مبارزاتی، اون چهره انقلابی امام، اون چهره شجاع و جسور امام، اون چهره اهل دقت و تیزبینی امام و تشکیلات شیعی مخفیانه درست کنه امام رو کمتر برای ما بیان کردن. حالا تلاششون اینه که با گزارش‌های تاریخی که به ما میدن اون چهره مخفی امام رو برای ما تبیین کنن. چرا این اتفاق افتاده؟ به خاطر اینکه، یعنی چرا این چهره امام برای ما یه خود نامعنوسه؟ به خاطر اینکه دستگاه‌های حکومت به نفعشون بوده تحریف کنن. بنی عباسی که چندین سال حکومت میکردن به نفعشون بوده که امام صادقی رو به نسلهای بعدی معرفی کنن، امام باقری رو به نسلهای بعدی معرفی کنن که صرفا یک شخصیت علمیه، صرفا یک شخصیت عابده، دنبال این نبودن که یک شخصیتی رو معرفی بکنن که اهل کار تشکیلاتی و کار سیاسی و مبارزاتیه. هنوز بعضی میپرسن اسم کتاب رو بگید. خب میدونید دوستانی که از جلسه اول با ما بودید، ما داریم در رابطه با کتاب همرزمان حسین صحبت میکنیم، نوشته مقام معظم رهبری. البته دست نوشته ایشون نیست، مجموعه صحبت‌های ایشونه، تبدیل شده به یک کتاب. تحریفی که بنی عباس رقم زدن متاسفانه اثرگذارم بوده. امروز شیعیان امام صادق رو یک شخصیت علمی میشناسن به جای اینکه یک شخصیت مبارز سیاسی بشه. امام حسین رو ما یک شخصیت شجاع و مبارز میشناسیم ولی امام حسن رو نه.
امام سجاد رو نه، امام کاظم رو نه، امام هادی رو نه.
ظاهرا موفق بودن در تحریف شخصیت امام. خب آقا یکی دو تا نمونه دیگه بگید که ما مطمئن بشیم امام صادق، امام کاظم شخصیت‌های مبارزاتی و سیاسی هم داشتن. یا نمونه‌ای که مثال میزنن میگن که امام گاهی یک مأموریت‌های مخفیانه‌ای به بعضی از اصحاب خاصشون میدادن که تو تاریخ هم نقل شده، انگار مثلا یه مأموریتی که بره یه جایی یه حرکتی بکنه یا یه اقدامی علیه دستگاه حکومت بکنه. یه نمونهشو مثال میزنن، میگن فردی هست به نام آقای معل بن خنیس. این آقای معل بن خنیس میگه که در روایتی هست که راوی میگوید پدرم با معل بن خنیس وارد منزل امام صادق شدند بدون اینکه امام با آنها صحبتی کرده باشد و سؤالی از آنها کرده باشد یا آنها چیزی به امام گفته باشند. یک دفعه امام با قیافه مسروری گفتن شفا الله صدورکم، خدا قلبتون رو شفا بده، و اذهب غیظ قلوبکم، دلتون اگر حرارت و غیظ و غضبی درش هست خدا آرامش کنه، و عدالکم من عدوبکم. عدالکم من عدوبکم معنای عدالکم نمیدونم دقیقا یعنی چی، شاید به معنای این باشه که شما رو محفوظ و مسئول بداره از دشمنش. بعد توضیحاتی میدن، یعنی معلب خنیس یکی از اون یاران با وفای امام صادقه که منصور یه وقتی معلب خنیس رو به دربار خودش دعوت میکنه و اصرار میکنه، تهدیدش میکنه، میگه که تو باید اسم شیعیان جعفر ابن محمد رو به ما بدی. معلب خنیس هم مقاومت میکنه، میگه اگر اسم این شیعیان توی برگه زیر پای من باشه من پا بر نمیدارم تو این اسم شیعیان رو به دست بیاری. بعد اون شروع میکنه تهدید کردن، میگه اگر نگی میکشیمه، میگه حتی اگر منو بکشید اسم شیعیان جعفر ابن محمد رو نمیگم و کشتر میشه در این راه. معلم خنیس چنین شخصیتیه. میگه از این برخورد حضرت، از این روایته که بدون هیچ مقدمه ای حضرت با یک مسرتی میگه خدا خیرتون بده، خدا دلتون رو شاد بکنه، نازش هستتون، چه حرکتی انجام دادید، معلوم میشه که اینا رو فرستاده بوده برای مأموریتی. بعد جالبه ایشون میگه که راوی روایت پسر اون کسیه که همراه معل بن خنیس نزد امامه. در روایت نمیگوید پدر من و معلا کجا رفته بودن، با کدام دشمن درگیر شده بودن، ماجرای زد و خورد اینها از چه قرار بود، امام کی به اینها این دستور را داده و اینها هیچ مطرح نیست. خب چرا این راوی تعریف نمی کنه که امام چه مأموریتی به اینها داده بوده که وقتی اومدن انقدر شاد امام؟ چرا مطرح نیست؟ برای خاطر اینکه تقیه است. اینجا یک طرحی از معنای تقیه باید به ذهن شما بیاید، ملتفت شوید که تقیه چجور چیزیست. تقیه تشکیلات است. بنا نیست این پسر بداند که با کجا رفته. پدری که از بیان امام سرشار از مسرت شده برگشته به پسرش نقل کرده که امام به ما اینجور گفت. این پسره فقط میدونه یه چنین اتفاقی افتاده، یه چنین ماجرایی بین امام صادق و بین پدرش و معل بن خنیس بوده، ولی که ماجرا چی بوده اصلشو نمیدونه. امام حضرت رهبری اینجور توضیح میدن، یعنی که این نشون دهنده اینه که حضرت مأموریت‌هایی میدادن به اصحاب خاصشون که حتی خانوادهشون هم در جریان نبودن، به خاطر اون کار تشکیلاتی که حضرت انجام میدادن، کنه یک نیروهای امنیتی داشتن که این نیروهای امنیتی مخفیانه مأموریت‌هایی رو انجام میدادن و میرفتن و میومدن و گزارشش رو به حضرت میدادن و حضرت هم گایدشون تقدیر کرده خوشحال میشده. این یه قرینه. قرینه دوم ماجراییه که در رابطه با امام کاظم در کتاب مناقب نقل شده. کتاب مناقب نوشته ابن شهرآشوبه. ابن شهرآشوب میگه که دخل موسی بن جعفر بعض قرش شام، امام کاظم علیه السلام موسی بن جعفر داخل یکی از روستاها قریه های شام شد. متنکرن، در حالی که متنکر بود. متنکر یعنی کسی نمیشناخت حضرت رو. هاربن، هربه در زبان عربی یعنی فرار، یعنی حضرت در حال فرار بودن، انگار تحت تعقیب بودن، مثل حضرت موسی که دستگاه فرعون دنبالش بود، میگه خرج منها خائفاً یترقب. اینجا میگه حضرت در حالی که شناخته نمیشد چهرشون و هارب بودن، در حال فرار بودن، در یکی از روستاهای اطراف شام وارد شدن. فوقع فی غار، وارد یک غاری شدن. خوب دقت کنید، وارد یک غار شدن. غار کجاست؟ غار که وسط شهر نیست، غار تو کوهه. معلوم میشه حضرت در کوههای اطراف اون روستا به سر می بردن. فدخل فی غار و فیه راهب، در اون غار یک راهب مسیحی نصرانی بود، حضرت با او شروع کردن گفته او کردن و بعد این راهب مسیحی مسلمان شد. به این که چه گفتگوهای بین راهب مسیحی و امام کاظم رد و بدل شده، به اونش کار نداریم. به این قسمت اولش کار داریم که حضرت شناخته نشده در حال فرار در روستاهای اطراف شام توی کوه‌ها بودن. سوال میپرسه ایشون، میگه که ما فقط به باب الحوائجی موسی بن جعفر نظر دوخته ایم، به باب الحوائجی موسی بن جعفر نظر دوخته ایم، برای اینکه قرضمان ادا شود، شکممان سیر شود، از این قبیل. یعنی ما تا میگیم امام کاظم، میگیم باب الحوائج، برید حاجتاتون از امام کاظم بگیرید، اگه بچه ندارید بچه بده، اگه خونه ندارید خونه بهتون بده. اما آخر برادر، این باب الحوائج ما یک مدتی از عمرش را در کوههای اطراف شام و در قریه‌های اطراف شام به صورت ناشناخته فراری بوده. زندانش را بگذار کنار، این که حالا حضرت 14 سال توی زندان بودن هیچی، چون زندانش را هم آمیختن با یک حرفایی که اصلا آن وضع پرشکوه اولی خود را از دست داده. این موسی بن جعفر است. موسی بن جعفر در شام چی کار میکرده؟ اگر یه شخصیت صرفا عارف عابد عالمه، اومدی شام چی کار کنی؟ تو مدینه کنار قبر جدت باش. در قریه‌های شام چه کار میکرده؟ چرا در کوه‌ها رفته بود؟ چرا فراری باشد؟ چرا متواری باشد؟ حالا شما به چه صورت این را توجیه میکنید؟ اختیار با خودتان است، هر طور میتوانید توجیه کنید. یعنی اینا قرینه‌هاییه که وقتی کنار هم قرار میدیم متوجه میشیم با یک شخصیت مبارزاتی، با یک چریک در طرف حسابی، با یک کسی که داره کار تشکیلاتی و مخفیانه علیه دستگاه حکومت ظلم و جور میکنه، نه یه عالمی که یه گوشه نشسته و دنبالش طرفدارانی داره و علاقمندانی داره و با اون علاقمندانش ارتباط داره و با هم دیگه فقط عبادت میکنن و بحثای علمی دارن. اینم این ماجرا. خب حالا بریم سراغ برخورد ائمه معصومی با علمای درباری. قبل از اینکه وارد برخورد ائمه معصومی با علمای درباری بشم، این صحبت رو داشته باشیم که آقا چه ربطی داره، چرا این بحث رو دارن الان اینجا مطرح میکنن؟ تا حالا از هدف امام صادق و امام کاظم و ائمه صحبت کردید، گرفتید، گفتید برخورد اینها با حکومت‌های زمان خودشون، با خلفای زمان خودشون چجوری بوده. امام رفت تو دربار منصور، به منصور که مگس روی شونش نشسته گفته بود این چیه، گفت هازا لیوزل بهم جبابره، این چیزیه که خدا به وسیلش جباران عالم رو ذلیل میکنه. برخورد امام کاظم با هارون و رشید اون برخوردی بود که همراه با صلابت بود، درست؟ پس برخوردهای ائمه با دستگاه حکومت رو هم گفتید. الان چرا میخواید برخوردهای ائمه رو با علمای درباری توضیح بدید؟ به نظرتون چرا؟ چه ربطی داره؟ بذارید از شما سوال بپرسم، کامنتو وا کنم. چرا میخوان برخوردهای ائمه با علمای درباری رو الان توضیح بدن؟ چه ارتباطی به بحثمون داره؟ آخرش میخوان بگن ائمه با علمای درباری برخورد تندی داشتن، خیلی اینا رو میکوبیدن. ازش چه نتیجه میخوان بگیرن؟ ای گفتی میگن برای اینکه حدیث های درست و جعلی مشخص بشه. نه، علمای دین ما. خب چه ربطی داره الان به بحث ما؟ موضع‌گیری سیاسی امام رو نشون میده. تصریح بر مبارزاتی بودن روی اعتقادات مردم تاثیرگذار بودن. آقا سوالمو تکرار کنم، میگم حرف مقام معظم رهبری از اول این کتاب تا اینجا چیه؟ اینکه آقا شما فکر نکنید علما امامان شما فقط یک شخصیت‌های عارف عالمی بودن که مردم رو فقط توصیه میکردن، موعظه اخلاقی میکردن. اینا یه شخصیت‌های سیاسی بودن، اهل مبارزه بودن، اهل جنگ بودن، اهل درگیری بودن، اهل کار تشکیلاتی بودن. همه‌شون هم اینجوری بودن، نه فقط امام حسین. به خاطر ما بهشون میگیم همرزم حسین. همه‌شون در میدان مبارزه همرزم حسین بودن. حالا داره برای این شاهد میاره، درست؟ یکی از بحثایی که مطرح میکنه برخورد ائمه با علمای درباریه. چه ربطی داره به موضوع بحث؟ سوال من اینه. این که دین از سیاست جدا نیست، برای این که یاد بدیم چون عالمان باید حرفشون رو گوش کنیم. دین و سیاست توانمند، امامت حق اهل بیت و هست و خواهد بود. ارتباط هنوز به من نگفتید. دین از سیاست جدا نیست. آقا دقت کنید، داره برخورد تند ائمه با این علمای درباری. یا آقا محمد ابن شهاب زهری یه کسیه که به درگاه به دربار منصور داره خدمات میده، امام سجاد یه نامه تند و تیزی براش می‌نویسن. خب یه دقیقه همینجا نگه دار، چه استفاده‌ای می‌خوای بکنی از نامه امام سجاد به محمد ابن شهاب؟ چه نتیجه‌ای می‌خوای بگیری؟ اون نتیجه رو می‌خوام شما بگید. از اینکه امام سجاد یه نامه تند و تیز می‌نویسه به یه آدم درباری، به یه عالمی که به دربار حکومت داره خدمت می‌کنه، از این چه نتیجه‌ای میشه گرفت؟ برخورد با انحراف جامعه ما یاد بگیریم. این برخوردها نمونه جهاد و رزم با دشمنانه. اگه علما درست بکنن، اینا حاکم راست. تقریبا بعضی از دوستان نزدیک شدن. خب حالا بذارید من کامنت ها رو ببندم، دیگه حواستون به من باشه. من اون نتیجهی که آخر میخواییم بگیریم و همین اول بهتون بگم، بعد بریم سراغ حرفا. اون نتیجه که میخوان بگیرن اینه که آقا وقتی امام سجاد یه نامه تند و تیز مینویسه به یک عالم درباری، وقتی امام باقر یه برخورد تندی داره با اکرمه یک عالم درباری، معناش اینه که امام سجاد، امام باقر خودش یک شخصیت سازشکار با دستگاه حکومت نمیتونه باشه. اگه این آدم خودش یک شخصیت سازشکار بود، چنین نامه‌ای نمی‌نوشت، چنین برخوردی نمی‌کرد با یه آدم سازشکار دیگه. تو اینم مثل اون بود. گرفتی چی شد؟ میخواد بگه امام روی کردش، روشش مبارزه با دستگاه حکومته. به خاطر همین اگر یک عالمی بره وابده، بره همراهی بکنه، بره جز اعوان و انصار حکومت غاصب و مخالف دین بشه، با او برخورد میکنه. از این برخورد حضرت میفهمیم که هر اول حضرت خودش از این جنس آدم ها نیست، دومم او داره حرکت سیاسی انجام میده، هم داره با خود حکومت میجنگه، هم داره با اون کسانی که دارن به این حکومت خدمات میدن، با او هم داره مبارزه میکنه. اگه یه عالمی داره راه رو صاف میکنه، جاده رو صاف میکنه برای اون حاکم غاصب، امام داره با اونم برخورد سیاسی میکنه، داره اونم باش تندی میکنه. گرفتی چی شد؟ دیگه نمیتونی به این امام سجاد بگی این امام سجاد مشغول دعا بودن، بنده خدا فقط گریه میکردن، یاد شهادت پدرشون میفتن. کجا گریه میکرده؟ نامه نوشته به محمد بن شهاب زهری. این امام باقر بنده خدا اهل علم بودن، فقط حدیث میگفتن. کجا حدیث فقط میگفتن؟ برخورد کردن با شخصیت های عالم درباری زمان خودشون. گرفتی چی شد؟ یعنی شما مثلا بذارید بیارمش تو زمان معاصر براتون بیشتر جا بیفته. میگم آقا امام خمینی نه تنها خودش علیه شاه حرف میزده، بلکه اگر 4 تا آخوند در به داغون تو تهران و این ور اون ور تو دستگاه حکومت جذب شده بودن، با اونها هم برخورد تون میکرده. یه نامه نوشته شسته اینا رو گذاشته کنار. خب از این شما چه برداشتی میکنید در مورد شخصیت امام خمینی؟ ایشون فقط میرفته درسش رو میگفته، بعد میرفته حجرهش، بعدش میرفته حرم حضرت مسعود زیارت کرده. به یک شخصیت مبارز و سیاستمدار بوده، کار تشکیلاتی میکرده، دنبال اهداف حکومتی بوده. این نشون میده که این شخصیت فقط یک شخصیت علمی نیست. اگه یک شخصیت علمی هست تو چیکار داری نامه می‌نویسی به فلانی؟ خب حالا بریم سراغ بعضی از نمونه ها. اولین نمونه ای که میگم، قبل از این که نمونه رو بگم میخوام جایگاه علما رو بگم. میگن آقا جون ببینید، بعد از عصر پیامبر اکرم، یعنی بعد از اینکه پیامبر وفات کردن، مردم برای کلام پیامبر خیلی جایگاه و ارزش قائل بودن، حتی با اینکه خودشون عرب زبان بودن و خیلی جاهای قرآن رو چه بسا میفهمیدن، ولی بیان پیامبر نسبت به یک آیه برای مردم خیلی ارزشمند بود. اگر پیامبر یک آیه رو به یه جور خاصی توضیح میدادن، تفسیر میکردن، مردم میپذیرفتن. خب وقتی پیامبر از دنیا میره، واسطه بین مردم و بین حرفهای پیامبر میشه کسانی که اصحاب پیامبرن، پیامبر رو درک کردن و دارن روایت میکنن از پیامبر. در نتیجه راویان، علما جایگاه ویژه‌ای پیدا میکنن. چرا؟ چون قرار حرف پیامبر رو برسونن به شیفتگانی که در به در دنبال حرف پیامبرن. قرار تفسیر پیامبر از یک آیه رو برسونن به کسانی که دنبال اینن که ببینن پیامبر این آیه رو چجوری توضیح دادن. پس علما جایگاه ویژه‌ای پیدا کردن، خیلی بین مردم اعتبار پیدا میکنن. درست شد؟ جامعه، جامعه دینیه، شیفته پیامبره. اگر علمایی باشن حرف پیامبر رو شنیده باشن بخوان به این جامعه منتقل بکنن، اینا اعتبار پیدا میکنن. خب اگر علما توی جامعه دینی اینجوری اعتبار پیدا کردن، دستگاه‌های حکومت سریع شاخکاشون تکون میخوره. آقا نمیشه از تو جمع این علما که بین مردم خیلی اعتبار دارن چند تا رو جذب کنیم، حرفایی از پیامبر نقل بکنن، توضیحاتی از پیامبر بگن که به نفع ما تموم بشه؟ ما میخوایم حکومت کنیم، میخوایم کسی علیه ما شورش نکنه، میخوایم مردم رو چپاول کنیم، میخوایم پول و ثروتهایی که به دست میاریم، غنایم رو هر جوی دلمون میخواد خرج بکنیم، ملت فقیر و پابرهنه بیچاره هم نتونن هیچ حرفی بزنن، هیچ حرکتی بکنن. نمیشه از اهرم مذهب استفاده کنیم برای اینکه هدفمون رو پیش ببریم؟ چرا؟ بین همین علما یه چند تایشون رو پیدا بکن، بیا تو دربار خودت حسابی بسازشون، زندگیشون رو تأمین بکن، حرفی که تو دوست داری بزنن. خب سراغ کی بریم؟ سراغ سلمان؟ سلمان که نمیاد برای معاویه حرف بزنه. سراغ ابوذر؟ ابوذر هم نمیاد. باید برن سراغ یه آدمهایی که آدمهای ناجوری هن، آدمهایی که اون عرق دینیه توشون نیست. یکی دو نمونهش رو مثال میزنه آقا معظم رحمه، به میگه پر تاریخ از زمان معاویه تا زمان بنی العباس، علمایی که اینجوری درباری ها اینها رو جذب کردن، بهشون پول دادن، قدرت دادن، جایگاه دادن تو جامعه تا اینها حرفهایی بزنن در راستای اهداف حکومت ها. یه نمونهش کیه؟ شخصی به نام کعب الاحبار، اسمش رو شما شنیدید. آقای کعب الاحبار کیه؟ یهودی بوده. آقا چقدر تو پیامبر رو دیدی؟ هیچ. اصلا پیامبر رو ندیدی؟ نه. پس کی مسلمون شدی؟ بعد اینکه پیامبر از دنیا رفته. پس چی داری میگی؟ هیچ، من دارم از پیامبر روایت نرم میکنم. آقا تو که پیامبر رو ندیدی، درک نکردی، یعنی در زمان پیامبر مسلمون نبودی. عیب نداره، مردم که اینو نمیدونن. معاویه میاد کعب الاحبار رو انقدر گندش میکنه، میشه یک عالم برجسته زمان معاویه، جایگاه پیدا میکنه، براش تبلیغات میکنن، براش بین مردم جا باز میکنن. وقتی جا باز کردن، حالا کعب الاحبار هم همون حرفی رو میزنه که معاویه دوست داره. این یه نمونه است. دیگه کی؟ ابو هریره. ابو هریره کیه؟ شاگرد کعب الاحبار. ایشون پیامبر رو دیده؟ بله، یه مدت زمان محدودی پیامبر رو دیده. چقدر روایت از پیامبر نقل کرده؟ خیلی زیاد، چند هزار. انقدری که بعضی از اهل مطالعه و تحقیق گفتن این آدم اگر در کل دوره رسالت پیامبر شب و روز با پیامبر باشه، یه حساب کتاب دو تا چهار تا بکنه، این همه روایت نمیتونه نقل بکنه به صورت طبیعی. چند هزار روایت چقدر فرصت داشته پیامبر رو ببینه. تازه این آدم در دوره پیامبرم که هم دوره پیامبر بوده، اون موقع خیلی آدم ارزشمندی نبوده، یعنی یک شخصیت مسلمان پا به رکاب توی میدانهای مبارزه کنار پیامبر نبوده، یه شخصیت دربدابون. این شخصیت اومده از پیامبر کلی داره روایت نقل میکنه، اینو کی آورده گندش کرده؟ اینم معاویه بزرگش کرده. انقدر برای اینا تبلیغات کرده معاویه، انقدر به اینها پول داده معاویه که هم مردم پذیرفتنشون، هم اینا گنده شدن، حالا دارن حرف میزنن در راستای اهداف معاویه. در واقع معاویه یک اهدافی داره، برای اینکه به اهدافش برسه نیاز داره یه سری عالم نماهای به ظاهر متدین جاده رو صاف کنن، چون همه مردم با قدرت و با زور نمیشه سر جانشوندشون. بعضی از آدم ها از مرگ ترسی ندارن، همه آدم ها رو معاویه با پول نمیتونه بخره، بعضی از آدم ها زاهدن، دنیا طلب نیستن، بعضی از آدم ها رو باید با اهرم معنویت معاویه همراه خودش بکنه، با اهرم دین باید یه روایت جعلی درست بکنه که اون آدمه که متدین فقط براش حرف خدا و پیغمبر مهمه بگه آقا دین اینو گفته پس بپذیره. حالا چند تا نمونه شو براتون بخونم. نمونه ای از روایات دروغین صفحه 260 میگه که ان رجلا لقی کعب الاحبار، کسی با کعب الاحبار ملاقات کرد، یعنی توی جایی کعب الاحبار رو دید، توی حالا بیابونی جایی. فسأله کعب ممن هو، کعب الاحبار ازش پرسید که تو اهل کجایی؟ قال من اهل شام، من اهل شام. بعد کعب الاحبار رو دقت کنید چه آدم زبلیه و چطور میخواد برای معاویه حدیث جعلی به تراشه و جایگاه درست کنه. میگه لعلک من الجند الذین یدخل الجنه منهم سبعون الفا به غیر حساب ولا عذاب، احتمالا تو از اون سپاهیانی هستی که در بهشت وارد میشه 70,000 از اون سپاهیان بدون حساب و کتاب و بدون عذاب، چون بعضی ها عذاب میشن دردسر میکشن بعد دردسر وارد بهشت میشن. کعب الاحبار میگه تو اهل شامی، احتمالا از اون گروهی هستی که بدون حساب و بدون درگیری و مشکلات مستقیم میرن تو بهشت. این بدبخت بیچاره میگه که کیان اینا، مثلا میگه من نمیشناسم اینها رو. بعد کعب الاحبار میگه و من هم کیان اینا؟ کعب الاحبار جواب میده، میگه که اهل حمص، اینا اهل حمص هم. حمص حالا کجاست؟ یکی از استانهای شامه که تحت حکومت معاویه است. میخواد بگه که این استانی که خیلی برای معاویه همراهن و سپاه جمع میکنن و جلوی امیرالمومنین میستن، اینا از اون سپاهیانی هم که بدون حساب کتاب میرن بهش. مستقیم نمیگه، خیلی داره زیرکانه میره جلو. بعد میگه که بدبخت بیچاره میگه لست من هم، نه من اهل همس نیستم. رها نمی کنه که ابو الاحبار، میگه فلعلکن من الجند الذین ینظر الله الیهم کل یوم مرتن، شاید تو از اون سپاهیانی هستی که هر روز خدا دو مرتبه به اونها نگاه میکنه، نظر رحمت میندازه. یعنی یه گروهی هستن اهل شام که خدا روزی دو بار به اینها نظر لطف و رحمت داره. این بدبخت بیچاره دوباره براش سوال میشه، میگه کیان اینا؟ میگه که هم اهل فلسطین. نه اهل فلسطین هم. فلسطین تو موقع جزء اون طرفدارای پروپا قرص معاویه بوده، داره تایید میکنه کار این فلسطینی ها. این بیچاره میگه نه من اهل معاویه نیستم. دیگه پاورقی ادامه روایت رو آورده، میگه فلعلک من الجند الذین یعرفون فی الجنه بثياب الخض، شاید تو از اون سپاهیانی هستی که در بهشت همه با لباس سبز میشناسنشون، میگن لباس سبزی ها. میگه که خب اونا کیان و من هم؟ میگه اهل دمشق، اون اهل دمشقن، میگه من اهل دمشقن، همینجوری هی میشموره. میخواد بگه آقا کل شام که تحت سیطره و مطیع معاویه، اینا خلاصه نونشون تو روغن تو قیامت، برید حالشو ببرید. این روایت دروغی. یه روایت دیگر رو نقل میکنه ایشون، از کی؟ از امرئاس. امرئاس هم از اون کسانیه که پیامبر رو درک کرده و ادعای روایت از پیامبر داره. این روایت رو امرئاس نقل میکنه. انه سمع عن النبی، میگه من خودم شنیدم از پیامبر که یقول آل و ابی طالب لیسوا لی باولیا، آل ابی طالب جزء همفکرهای من محسوب نمیشوند. یعنی علی ابن ابی طالب و فرزندانش هم جبهه و هم فکر و هم پیمان پیامبر اکرم نیستن. اینو کی داره نقل میکنه؟ امرئاس. از کی؟ از خود پیامبر. برای چی؟ برای اینکه بگه آقا معاویه به حقه. پیامبرم اون موقع گفته بود که آل علی هم فکر من نیستن، ولی آل امیه چرا اینا هم فکر من. روایت بعدی رو میگه تو صحیح بخاری نقل شده. صحیح بخاری از کتابهای خیلی معتبر اهل سنت. میگه عن ابی رجا عن ابن عباس عن النبی، این روایت رو از ابن عباس نقل میکنه. ابن عباس هم معامل دارن، ولی میگه اصلا من بهش ارادتی ندارم، از اون شخصیت های درب و داغون تاریخه که علکی براش دستگاه خلفا براش علکی جایگاه درست کردن. برای اینکه این علمای درباری رو خوب دقت کنید، یه چیزی بگم، علمای درباری برای اینکه مردم حرفشون رو بشنون، خب باید براشون جایگاه درست کنیم دیگه، پس باید اینها رو تعریف و تمجید بکنیم. ماها که هزار سال بعد از اون نسل اومدیم، گاهی گول میخوریم در طول دوره خلافت بنی امیه و بنی عباس اومدن برای اینها یه چیزهایی رو تعریف و تمجیدهایی رو درست کردن که به خورد نسل‌های بعدی بدن که آقا ابن عباس آدم درجه یکی بوده، ابو هریره کعب الاحبار فلان بوده. بعد ما امروز نمی‌ریم تحقیق درست حسابی بکنیم، فریب می‌خوریم. جایگاه ابن عباس که تثبیت شد به عنوان مفسر قرآن، به عنوان راوی از پیامبر، حالا روایاتاش همه در شأن کیه؟ در شأن معاویه است. علیه کیه؟ علیه امیرالمؤمنین. من کره من امیر شیئا فلیصبر. این روایت رو ابن عباس داره جعل میکنه، میگه اگر کسی از امیر و حاکم ناراحت شد، کره، کراهت پیدا کرد، امیر یه کاری انجام داد که یه ناراحت شد، فلیصبر، باید صبر کنه. کی گفته؟ پیامبر اکرم. یعنی اگه معاویه زور گفت و سرتون زد، حق شما رو نداد، بیت المال رو حفری حفو کرد، هر کی دوست داشت داد، شما هم ناراحت شدید، فلیصبر، پیامبر دستور داده صبر کنید، نکنه خدای نکرده قیام کنید، شورش کنید، جامعه رو به هم بریزی، صبر کنید. خلاصه میگه از اینها زیاده. اینقدر جعل احادیث در دوره معاویه زیاد شد که یهودی ها به خودشون گفتن که آقا اینا که دارن همجوری حدیث جعل میکنن، بذار ما یه سری حدیث هم ما جعل کنیم بریزیم تو دست مسلمون ها، به اسم حدیث های مسلمون ها جا بیفته، عقاید و ارزش های خودمون رو به خوردشون بدیم، که حالا تو دوره های بعدی اینا معروف شد به احادیث اسرائیلیات. لذا بعضی از روایاتی که الان میگه اینا جزء اسرائیلیاته، یعنی حدیث های جعلیه. همینجا دوباره داخل پرانتز اینو بگم، آقا هر کسی هر روایتی برای شما از یک کتاب حدیثی آورد نقل کرد، سری نپذیرید. در طول تاریخ آدم های مختلفی پول دادن، هزینه کردن، دغدغه داشتن برای اینکه حدیث جعل بکنن، برای اینکه حقایق منتقل نشه به نسل های بعدی. یک آدم متخصص و متبحری میخواد که خیلی با دقت، مثل یک آدمی که گوهرشناسه، لابلای این احادیث گوهرها رو پیدا بکنه، حرف و مقصود امام و معصوم رو پیدا بکنه، منو شما تحویل بده. لذا مراجعه کردن به بعضی از کتاب‌های حدیثی که کتاب‌های جامعن، همه روایات رو جمع کردن برای اهل علم، برای عامه مردم که تخصص ندارن غلطه. من دیروز هم گفتم کتاب ارزشمندی مثل کتاب بهار الانوار که مرحوم علامه مجلسی نوشتن و به شدت کتاب ارزشمندیه، یه کتابی نیست برای اینکه دست هر
کسی که تو خیابون داره میره این کتاب رو بدیم بگیم برو بخون بر اساسش زندگی خودتو تنظیم کن برو جلو. بابا علامه مجدی داشته دایره المعارف احادیث رو جمع میکرده، همه احادیث رو جمع کرده که گم و گور نشه، فخش و پلا نشه. مثل اینکه فکر کنید یه پدری از دنیا رفته، کلی نوشتجات از این پدر مونده توی خونه، بعضی هم یه سری نوشته های جعلی آوردن قاطی کردن دای نوشته های این پدر. حالا یه پسر بزرگتر میگه بذار فعلا همه این کاغذ ها رو جمع کنم تا گم نشده، تا کسی آتیششون نزده، تا بعد سر صبر بشینیم بررسی کنیم ببینیم کدوم درسته کدوم غلطه. درست شد؟ مرحوم علامه مجلسی چنین کاری انجام دادن، همه روایات رو جمع کردن. یک عالم متبحری میخواد که بره سراغ این روایات، اونهایی که غلطه جعلیه رو حذف بکنه، اونهایی که معنای ظاهریش مراد نیست، تقییتا صادر شده از امام، معنای اصلیش رو کشف بکنه. حالا اگه دست یه آدم بی سوادی مثل دای منش افتاد، هر روایتی پیدا کرد آورد بر اساس منافع و اهداف خودش ارائه کرد به جامعه، جامعه هم بدون اینکه از او بخواد مستند و مدرکش رو توضیح بده ازش پذیرفت، نتیجهش میشه که بعد چند سال تحریف جدی اتفاق میفته در کل دین. شما یه امامی رو خواهید شناخت که با امام واقعی 100% متفاوت. خب آقا این کاری که معاویه کرده، بنی امیه کردن، یه کار جدیدیه. یعنی اینکه علما رو بیاری تو دربار خودت، سیبیلشون رو چرب کنی تا برای نفع تو حرفای دینی بزنن، این یه کار جدیده؟ نه، از قدیم این کار بوده. میگه توی تاریخ که نگاه میکنید هر جا مردم متدینی بودن از اهرم دین ستمگران و تواقیت استفاده کردن. نمونهش مثلا در هند هم استفاده شده، سالهای بعد از بنی امیه بنی عباس هم از این استفاده کردن. خب حالا یکی دو تا نمونه از این علمایی که در دوره بنی عباس ازشون سوء استفاده شده را هم ایشون نقل میکنه. یکی از اینها شخصیتی است به نام محمد ابن شهاب زهری. محمد ابن شهاب زهری ایشون در موردش خیلی تعریف میکنه. ببینید میگه که او مرد بسیار دانشمند و فقیهی است. دانش و فضل و آگاهی او را حتی امام سجاد تایید میکنه. او کسی است که از لحاظ علم و فقاهت و آشنایی با حدیث منکری در زمان خودش نداشته. یعنی همه معاصرینش قبول داشتن محمد ابن شهاب زهری از علمای درجه یکه. یعنی یه جورایی اعلم زبان خودش بوده. همه در مقابل علم او کرنش میکردن. این از اون بیسوادا نبوده که گندش کرده باشن، نه، از اون دونه درشتا و گنده های باسواد بوده، ولی جذب شده، جذب دستگاه حکومت شده. دوستدار خاندان پیامبر هم بوده، امام سجاد را هم از صمیم قلب دوست داشته. خیلی عجیب داره میشه، یه عالمی، عالم درجه یک، دوستدار خاندان اهل بیت و از نظر دوستدار امام سجاد، چون هم دوره امام سجاده. ایشون میگه در آن سفری که امام سجاد و امام باقر را به شام خواستند و با قل جامعه امام سجاد را به شام بردند، با قل جامعه، نوعی قل که پس از قرار دادن دست ها در دستمند آن دو را به گردن متصل میکردن، خلاصه با زنجیر حضرت را بردن شام و امام باقر هم کنار امام سجاد بود. وقتی آنها را وارد مجلس خلیفه کردند، آن کسی که پیش خلیفه بساطت کرد و گفت او فرزند پیغمبر است، این قل و زنجیر را از گردنش باز کنید، همین محمد شهاب زهری است. پس دوستدار خاندان پیامبر هم بوده، روایت هم از خاندان پیامبر نقل کرده. اما این جناب، یعنی همین محمد ابن شهاب زهری، یکی از عوامل حکومت و قدرت دستگاه عبدالملک و فرزندان عبدالملکه. میگه همین آدم عبدالملک مروان ازش سوء استفاده میکنه، جزء درباری های عبدالملکه، چند جا ازش سوء استفاده کرده. یکی اونجایی که عبدالله ابن زبیر وقتی اومد مکه رو گرفت و بالاخره بست قدرت کرد و اینها، این عبدالملک مروان میخواست مردم حج نرن، چون اگه مردم میرفتن حج
جذب عبدالله ابن زبیر می شدن. دید خب چیکار کنه مردم حج نرن، به زور بگه نرید حج، نمی پذیرن. باید یه نفری که عالم دینیه یه حدیث جعلی درست بکنه که مردم حج نرن. از کی استفاده کرد؟ از همین آقای زهری. به آقای زهری گفتش یک روایت درجه یک جعل کن برای اینکه مردم حج نرن. ایشون هم تو تنورش یک روایت درجه یک رو زد به تنور رو داغ کرد و آماده کرد پخت داد بیرون. روایت چیه؟ اینه: ان الزهری یحدثکم ان رسول الله، زهری ببخشید، زهری حدیث میکند از پیامبر که انه قال، پیامبر فرمودن لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، رحل سفر بسته نمیشود مگر به سوی سه مسجد. یکی از اون مساجد مسجد الحرام، دومیش مسجد پیامبره، سومیش چیه؟ بیت المقدسه. مسجد بیت المقدس که تو همون شام هست. و هاذه الصخرة التي یربا، این صخره ای که در بیت المقدسه روایت شده است، اینا رو زهری داره میگه، ان رسول الله وضع قدمه علیها، پیامبر پاشون رو گذاشتن رو این صخره، لما صعد الى السماء، وقتی می‌خواستن به آسمان صعود کنن، تقوم لكم مقام الكعبه، این اون ضربه آخره که میخواد زهری بزنه، این صخره تقوم لكم مقام الكعبه، جایگزین کعبه است در شما. یعنی چه کاری این همه را باشید تا مکه برید؟ همینجا دم دستتون مسجد و مسجد بیت المقدس هست، شما هم که تو شام پاشید برید فلسطین، دور همین صخره طواف کنید، مقام کعبه رو داره. چرا؟ برای اینکه پانشن برن اون بر. خب نمونه های دیگه یا میشون نقل میکنه از این علمای درباری، از جمله مثلا میگه یه چهره ای هست به نام ابراهیم ادهم که متاسفانه معروف هم هست به یک عارف زاهدی و ازش به خوبی یاد میکنن، ولی اینم از اون علمای درباریه که وقتی منصور اومد توی هیره رفت به استقبال منصور. خب حالا بریم سراغ برخورد ائمه. دو تا برخورد از ائمه نقل میکنه در رابطه با این علما. این دو تا برخورد رو بگم و به قول مدعاها دعاتون کنم. برخورد اول از امام باقر علیه السلام با اکرم است. میگه امام باقر در سفر حج بودن، زمان هشام ابن عبدالملک بود. اکرم یکی از شاگردای ابن عباسه. این اکرم از اون علمای مثلا خیلی مدعی بوده که شاگرد ابن عباس هم بوده و ابن عباس هم جزء علمای زمان خودش بوده. اکرم خلاصه برای خودش خیلی ادعا داشته، منتها جزء حاشیه نشینان دستگاه بنی امیه است و حالا هم حاشیه نشین عبدالملک. امام باقر رو هم نمیشناسته، چون امام باقر از نظر سنی از اکرم جوان‌تره. اکرمه سن و سالش بیشتر از امام باقره، شاگرد ابن عباس بوده. خب میگه امام توی حج بودن، اکرمه دید یک مردی دارد میرود، مردم او را احترام میکنن، ابهت و عظمت خاندان علم و تقوا در سیمای او هویداست. صفحه 274 دارم میکنم. گفت بروم ببینم او کیست. رفت نزدیک، دید او را نمیشناسد. پرسید این شخص کیست که من در او عظمتی میبینم؟ گفتن حاضر محمد ابن علی الباقر، ایشون باقر فرزند امام سجاده. حالا اونا که نگفتن امام سجاد، گفتن محمد ابن علی، محمد فرزند علی، لقبش هم باقره. تا گفت محمد ابن علی الباقر، روزاریش افتاد که این فرزند امام باقره، فرزند امام سجاده، چون خب ابن عباس هم فامیل بوده با پیامبر و دست یعنی اجداد امام باقر و اینها رو میشناسه این آقای اکرمه، فهمید. بعد با خودش گفتش برم در مقابل امام باقر، اگه بشه مثلا یه بحث علمی بکنن. میگه این محمد بن علی خب مایل است برود آنجا یک مباحثه‌ای بکند، یک ریشی به جنباند، فضل خودش را نشان بدهد. محمد بن علی تو از جدت چه روایت میکنی؟ من همین روایت را میکنم. خلاصه میخواست بره جلو با امام باقر یه گفتگوی علمی راه بندازه. درست؟ نه، ابن عباس عموی پیامبر نیست، عباس عموی پیامبر. خب عرضم به خدمتتون که گفت برم با امام باقر یه بحث علمی را بندازم. رفت نزدیک بشه به امام باقر، به این قصد رفت پهلوی امام باقر، تا رسید در مقابل امام باقر خواست سلام کند، خواست حرف بزند، دست و پایش بنا کرد لرزیدن. یک رعشه اندام اکرمه رو گرفت، یه جوری بدنش شروع کرد به لرزیدن وقتی هیبت امام باقر رو دید که نتونست خودش رو نگه داره، پاهاش شل شد، افتاد رو زمین، افتاد رو دست و پای امام باقر. اینقدر ابهت فرا گرفت بود. امام باقر دستشو گرفت و بلندش کرد و نشوندش. این آدم خودش جا خورد که این چه هیبتی بود، این چه حالی بود که برای من پیش اومد. از امام پرسیده، میگه که یا محمد ابن علی، ای فرزند پیغمبر، من پیش خیلی از بزرگان علم رفتم، من شاگردی عبدالله عباس را کردم، شاگردی صحابه پیغمبر را کردم، پیرمردها را دیدم، در مقابل هیچ یک از این شخصیت‌های ممتاز علمی این حالت رعشه و دستپاچگی و خودباختگی به من دست نداد. چه شد که وقتی تو را دیدم اینجور خودم را باختم؟ حساب کنید توی ایام حج دور امام باقر شلوغه، یه عالم پرمدعای مسن صاحب لحیه‌ای میخواد بیاد با امام باقر یه بحث علمی بکنه که مثلا اظهار فضل بکنه، میگه ما هم سوادی داریم، اومده امام باقر رو که دیده اونقدر دست و پاش شل شده، افتاده رو دست و پای امام باقر، حالا خودش رو گم کرده، به امام باقر میگه که چی شد باعث شد من اینقدر خودم رو ببازم در مقابل شما؟ بعد جالب میگه مقام معظم رهبری، میگه خیال میکنید امام باقر به او چه گفت؟ فکر میکنید امام باقر چه جوابی بهش داد؟ فکر میکنید گفت اختیار دارید، بنده قابل نیستم، شما بسیار آدم جلیل القدری هستید، سلام بنده را هم به عبدالملک یعنی پادشاه برسانید، کار ما را راه بیندازد. امام باقر اینجوری با او حرف زد؟ نه، گفت ویلک، وای بر تو، یا عبید اهل شام، یا عبید اهل شام، ای غلامک، یعنی ای بنده ناچیز و نامقدار اهل شام، انک بین یدی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. میدونی چرا انقدر به زمین خوردی؟ نتونستی خودت رو نگه داری؟ به خاطر اینکه تو در محضر خانه هایی هستی، اشاره به اون آیه قرآن، بیوت اذن الله، خانه هایی که خدا اذن داده است، ان ترفع و یذکر فیها اسمه، خانه هایی که خدا اذن داده، یعنی خواست خدا اینجوری شکل گرفته که نام خدا و یاد خدا در این خانه ها بالا برود. تو یک برده کوچکی هستی و اینجا خانه ایست که خدا اذن داده که در آن نام او به عظمت برگرد. اینجا خانه معارف اسلامی است، قرآن نشسته. ای برده بی مقدار، میخواهی نلرزی؟ یعنی تو چی میگی؟ تو اومدی در محضر کسی که خدا او رو منبع و دریای علم قرار داده. اون جمله اول حضرت رو نگاه کنید، ویلک یا عبید یا عبید اهل شام، وای بر تو ای بنده نامقدار و ناچیز اهل شام. این برخورد امام با یک عالم کهنسال درباریه به اسم اکرمه. عالم دوم آقای است به نام همین آقای زهری که خدمتون گفتم ارادت داره به امام، امام رو دوست داره، پیش منصور وساطت کرده که قل و زنجیر از پای امام سجاد باز کنن، از گردن امام سجاد باز کنن، اهل علم همه اهل زمان خودش رو به عنوان اهل علم میشناسن، چه بسا اعلم زمان خودشه، ولی دستگاه منصور رو جذب کرده، در راستای اهداف منصور عباسی روایت جعل میکنه. امام سجاد علیه السلام یک نامه مفصلی برای این آدم نوشتن، تو این نامه رسمن این آدم رو شستن آویزون کردن روی بند. حالا بعد بگو امام سجاد که شخصیتی بودن که فقط دعا میکردن، گریه میکردن، گوستن میدیدن گریه میکردن، آب میدیدن گریه میکردن، بنده خدای گوشه اهل عبادت بودن، یک شخصیت سیاسی مبارزاتی. زهری که یک آدم نامدار زمان خودشه، نامبروان زمان خودشه و به دستگاه حکومت وصل شده رو میشوره میذاره کنار با این نامه. حضرت خطابای تندی بهش دارن. حالا یه تیکای از نامه رو میخونم، بقیه بحث میمونه برای فردا چون زمانمونم
گذشته. خسته که نشدید انشاءالله به لطف الهی. ببینم چند تا خسته شدم، ادامه بدم یا خسته شدید؟ 5 دقیقه وقت میخوایم ادامه بدم بگم؟ کامنت رو باز کردم دوستان اینستاگرام، ادامه بدم؟ بله میفرماید که حضرت مقام حضرت رحمت میگن این نامه رو طحف العقول نقل کرده، میگه کتاب او الی محمد ابن مسلم زهری یعظه، نامه امام به محمد ابن مسلم زهری که حضرت ایشون رو موعظه کردن. شروع نامه اینه: کفانا الله و ایاک من الفتن، خدا برای ما و برای تو کافی است برای اینکه ما را از فتنه ها حفظ کنه، و رحمک من النار. همین جمله اول رو دقت کن، حضرت اولین حرفی که به او میزنن میگه خدا رحم کنه به تو از آتش جهنم، یعنی حواست باشه تو جهنمی، رحمک من النار. فقط از تحت به حال ینبغی لمن عرفک بها ان یرحمک، تو دچار حال و روزی شدی آقای زهری که اگر کسی بدون حال تو رو شایسته است که دلش به حال تو بسوزه، یعنی بدبخت بیچاره داغون کردی خودتو. فکر نکن خیلی همه میشناسن به اسم عالم ازت یاد میکنن، فکر نکن وضع مالیت خوبه جزء دربار حکومتی. اگر کسی باطن ماجرای تو رو در عالم بدونه جا داره به حال تو گریه کنه، دلش بسوزه. فقط از غلط کنه ام الله، حالا یه مقدماتی میگن، من مقدماتش رو فاکتور میگیرم، بعد میگن که اینجا فنظر ای رجل تکون قدن، ببین به این فکر کن که فردای قیامت که بشه تو چه جور آدمی هستی. اذا وقفت بین یدی الله فسألک عن نعمت علیک، وقتی در مقابل خدا ایستادی و خدا از نعمتهاش از تو سوال پرسید، کیف رأیتها، چطور نعمتهای خدا رو رعایت کردی، و ان حججهی علی کیف قضیتا، خدا حجتش رو بر تو تمام کرده، تو چطور نسبت به حجتهایی که خدا بر تو تمام کرده برخورد کردی. ولا تحسبن الله قابلا منک بالتعذیر، فکر نکن حساب نکن که خدا عذر تو رو فردای قیامت میپذیره. ولا راضی منک بالتقصیر، فکر نکن فردای قیامت اگه گفتی من کوتاهی کردم ببخشید عذرخواهی میکنم خدا راضی بشه، اصلا از تو نمیپذیره. لیس کذلک اخذ علی العلماء، اخذ علی العلماء فی کتابه اذ قال لتبیننه للناس ولا تکتمونه، خدا از علما و دانایان در کتاب خود پیمان گرفته است. ببخشید میگه لیس کذلک، خدا اینجوری با تو برخورد نمیکنه که بپذیره. چرا؟ اخذ علی العلماء فی کتابه، بخاطر که از علما در کتاب خودش خدا پیمان گرفته. چه پیمانی؟ که باید اون چیزی که میدونن تبیین کنن برای مردم، نباید پنهان کنن. یعنی تو تبیین نکردی، پنهان کردی. وعلم ان ادنا ما کتمت و اخف ما احتملت، بدون کمترین چیزی که تو پنهان کردی و خفیفترین چیزی که داری رو دوش تحمل میکنی، سبکترین بار گناهی که داری تحمل میکنی، میدونی چیه؟ ان آنست وحشت از ظالم، ظالم تنها بود تو مونسش شدی. و سهلت له طریق الغی، او در راه غی و گمراهی بود، تو مسیر رو براش تسهیل کردی، هموار کردی. چجوری؟ به دنوب بکم انهو هین دنود، چون بهش نزدیک شدی. و اجابت که لهو هین دوید، چون وقتی دعوتت کرد از تو درخواست کرد تو قبول کردی. فما اخوفنی ان تکون تبوع به اسم که قدم مع الخونه، چقدر من میترسم بر تو که قیامت تو با این گناه همراه با خیانتکاران محشور بشی. حالا امام سجاد رو ببینید چقدر اوج محبت و دلسوزیه نسبت به یه آدم معلوم الحال داغون اینجوری. میگه فما اخوفنی، من چقدر برای تو میترسم، دلم میسوزه به حالتون.
و ان تسأل اما اخست به اعانتی که علی ظلم الظلمه، من چقدر میترسم بابت این که قیامت از تو سوال بکنن بابت اون چیزهایی که دریافت کردی، یعنی اون پولی، مالی، زمینی، امتیازی که به تو دادن در قبال چی؟ به اعانت که علی ظلم، برای اینکه کمکشون کنی در ظلمشون. خلاصه حضرت شروع میکنن نصیحتش کردن که آقا خیلی خراب کردی، رفتی تو دستگاه حکومت و داری راه و برای اونها رو جاده رو برای اونها صاف میکنی و آخرت خودتو برباد دادی. این برخورد امام سجاد با عالم درباریه، اون برخورد امام باقر با اکرمه درباریه. برخوردهای تند و تیز اینجوری امام باقر و امام سجاد و امام صادق و بقیه امام ها با علما و خلفای با علمای درباری آیا علامت اینه که خود اینها اهل سازش بودن با دربار؟ آیا برخورد اینها نشون میده که خود اینها اهل مبارزه نبودن، فقط کار علمی میکردن، کارشون تو کتاب بوده، سرشون تو کتاب و عبادت و اینها بوده، یه عارفی بودن، یه استاد اخلاقی بودن، کاری به سیاست نداشتن، دین خودشون رو داشتن، چی کار دارن حکمرانان چه میکنن؟ یا دنبال این بودن که دستگاه حکومت زمین بخوره و حکومت دست اهل بیت برسه و بتونن حکم الهی، دین الهی رو پیاده کنن؟ اینها همش علامت و تاییدیه برای اون حرف اولی که امام معظم رهبری تو اول این کتاب زدن. بحثمون تموم، داریم کتاب همرزوان حسین رو هم بی گفتگو میکنیم. از ابتدای محرم شروع کردیم، یه روز در میون، روزهای زوج، ساعت 7 تا 8، 8 جلسه گفتگو کردیم، 2 جلسه دیگه مونده تا کتاب تمام بشه. تمام صوت ها و فیلماش رو هم تو آپارات دوستان من گذاشتن، هم جلسه به جلسه یه روز توی همین پیج خودمون توی تربیت بنیادی میمونه. توی این شبها و روزها ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. انشالله که خدا توفیق و آشنایی با اهل بیت و شناخت وظیفه و عمل کردن به وظیفه به هممون عنایت کنه. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. یا علی، خدا نگهدار.